بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بل دیروز عبارتی رو از شیخ طوسی و علامه حلی و محقق کرکی، از این سه بزرگوار نقل کردیم درباره این مسئله که اگر کسی چیزی را به شخص مفلس یا به شرکت مفلس چیزی را بفروشد و فروش بعد از حکم به هجر باشه، آیا این بیع صحیحه یا باطله؟ و اگر صحیحه، آیا فروشنده خیار فسخ داره یا خیار فسخ نداره؟ و آیا بین علم و جهل فرقی هست یا نیست؟ یعنی یک کسی میدونسته که این آقا ورشکسته و به چیزی پروخته، یا اینکه جاهل بوده نمیدونسته این ورشکسته؟ آیا علم و جهل تفاوتی دارند یا ندارند؟ این موضوع مسئله بود. حالا همین کلمات شیخ و علامه و جامع المقاصد رو یه تکرار میکنم، میخوام هر کدامش رو یه ملاحظه دربارش عرض کنم. اولا شیخ طوسی اینجوری فرمود، شیخ فرمود که کسی که چیزی را به مفلس فروخت، اگر عین مالش موجود است میتونه عین مالش رو پس بگیره، و اگر که عین مال موجود نیست، عین مال تلف شده. اینجا سه صورت ذکر کرد. یه صورت این بود که باید ببینیم که با اختیار و اذن طرف مقابل مال را قبض کرده و تلف کرده، با اختیار این کار رو کرده، یا اینکه بدون اختیار قبض کرده و تلف کرده. اینم صورت دوم. صورت سوم که به اختیار قبض کرده، به غیر اختیار تلف کرده. بعد در واقع حالا شیخ طوسی رضوان الله علیه تو این دو سه صورت فرمود که چیزی را که گرفت و تلف کرد مثل مغصوب میمونه. اگر مثل مغصوب میمونه به این معناست که یعنی ضامنه و باید عوضش را، مثل یا قیمتش را برگردونه. این فرمایش شیخ طوسی بود. پس خلاصه این که شیخ فرمود که کسی که چیزی را به ورشکسته بفروشد، بیعش صحیحه و اون مفلس وقتی این مالو میگیره و خرج میکنه، تلف میکنه، ضامنه. این اصاره فرمایش شیخ. چند تا نکته راجع به همین کلام هست. اولی نکته این که اصلا خود این حرفا با مبانی شیخ طوسی سازگاره یا نه. شیخ طوسی دو تا مبنا داره. یک مبنا اینه که ایشون می‌فرماید که هر مفلسی به مجرد تقسیم اموالش بین طلبکارا هجر تمام میشه. هجر حکم به ورشکستگی، احتیاج به حکم حاکم داره، اما برطرف شدن هجر حکم حاکم نمیخواد. یعنی خود به خود دیگه هجر تمام میشه. کسی که اینجوری معتقده نباید بگه که بعد از هجر اگر که معامله را انجام دادن. باید اینجوری بفرمایدم، باید بگوید که اگر کسی بعد از هجر و قبل از تقسیم اموال چیزی را به مفلس بفروشد حکمش اینه، اما اگر بگید که بعد از هجر و بعد از اینکه اموال رو تقسیم کردن، بعد از تقسیم اموال که دیگه هجری در کار نیست، آدم برشکسته بعد از اینکه اموالش تقسیم شد با بقیه مردم هیچ فرقی نداره، هر چیزی بهش بفروشن صحیح دیگه. پس این یه نکته که ایشون که اونجور فتوایی میدهد که به مجرد تقسیم هجر برطرف میشود، نباید اینجا اینطوری بگه. ببینید عبارت شیخ رو من نوشتم، میگه که الهجر یزول به قسمت مالهی بین الغرما بلا یحتاج الى حکم الحاکم. به مجرد تقسیم هجر تمام میشه. پس تو ما نحنفی با یه اینطوری شیخ بفرمایید، اگر بعد از هجر و قبل تقسیم کسی چیزی را نه معلوم نیست، چون شاید مثلا فرسین همون حکم به هجر همان و حکم به تقسیم هم همان، یعنی فاصله نداره. ببینید مراد اینه که اینجاها دیگه نمیشه بگویید که بعد از هجر چیزی بفروش، اصلا هجری در کار نیست. الان هزار سال بعد از شیخ این چیزا تو شرکت پیش میاد که شرکت همی که حکم به هجر میدن تا تقسیم زمان میبره حسابرسی ها، ولی زمان شیخ اینطوری بوده یه نفر مهجور بود به دو نفر بده کار بود، همی که حکم به هجر میدادن طلب اونا تعلق میگیره به این مال، به این مالم که تعلق بگیره هرچه هست میشه مال این دو نفر، این دیگه اصلا زمانی نداره. این اولا. پس یه قید اینجوری شیخ باید اضافه میکرد که اگر بعد از هجر و قبل از تقسیم، این نکته اول. نکته دوم اینه که شیخ یه فتوای اینجوری هم داره، یعنی یه مبنای دیگر. مبنای شیخ اینه که شیخ معتقده که هر کس چیزی را به مفلس بفروشد در واقع مال خودش و خودش تلف کرده. کسی که این فتوا رو میده که فروش مال به مفلس در حکم اتلاف ماله، کسی که این فتوا رو میده دیگه اون سه صورت معنا نداره که سه قسمتش بکنه و معنا نداره بگید این مثل قصب میمونه. هر کس که چیزی را به مفلس فروخت خودش مال خودشو تلف کرده. کسی که مال خودشو تلف کرد میشه بگیم که اگر این مالش موجود مالشو برداره خود بی در حکم تلفه و متلف هم خود صاحب مال بوده و لذا اون مفلسی که مال رو گرفته ضامن نیست در هیچ صورتی. بنابراین این تقسیمی هم که مرحوم شیخ بیان کرده سینی عبارت شیخ اینه خود نه خود بی تلفه. ببینید میفرماد من با او بعد الهجر فهو المتلف لماله، هر کسی بعد از هجر چیزی را به مفلس بفروشد اتلف ماله، هر کسی هم که خودش مال خودش را تلف کرد کی ضامنه؟ خودش. اون متلف دیگه ضامن نیست، خود این شخص ضامنه. و معنا نداره که بگوییم که این وجد عین مالهی رجع به، اگه عین مالشو پیدا کرد برداره. بی در حکم تلفه، نه تلف حقیقی ها، بله زا حتی اگه این مالش هم موجود باشد طبق مبنای شیخ نباید حق رجوع داشته باشه. و کجا؟ بله نه چرا؟ نه خیر، نه نه چرا سب کن. کجا بیان دلیل می شود به اینکه قبل القسمت یا بعد، چه قبل القسمت چه بعد القسمت این می تونه ضرر بزنه یا نمی تونه ضرر بزنه؟ بعدی این یه اشکالم دیگه. بابا این همه که حالا تو بحث مشتق مگه نمیگفتن که مشتق حقیقت هست در متلبس و من قضا؟ چرا دیگه؟ بابا یه کسی که حالا مالشو تقسیم کردن این رو بهش نمیگوین مفلس؟ مفلس که صدق میکنه که مشتق در من قضا هم حجت هست. بس توی بحث مشتق میگفتن که نسبت به مبدعها متفاوته. دزد را با اینکه الانم دزدی نمی کند، دیروز دزدی کرده، بهش میگه سارق یا نمیگن؟ اما ضارب نمیگن. اگه دیروز ضارب بوده الان نمیگن ضاربه، اما قاتل میگن. میگه دیروز آدم کشته، امروزم میگن قاتل دیگه. چرا دیگه؟ خب توی همون بحث مشتق همین تفاوت بین مبدأ ها بود دیگه. نه 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 فرق نداره، نه 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 فرق نداره. خود شیخ داره میگه البیعو در حکم تلف بیعو. یکی دیگه فهمون همین که این مال رو فروخت به این آقا، یعنی مال خودشو از دست داد، مالشو تلف کرد. این دو تا اشکال به فرمایش شیخ. اشکال سومم اینه که ببینید خود شیخ این مسئله اشهاد یا بیانه رو مطرح کرد. شیخ فرمود که همون مثل که از قدیم معروف بودی سوار و الاغ میکردند و تو شهر میچرخوندن داد میزدن که یا آقا برشکست است. اینو خود شیخ مطرح کرد. اشهاد بر حجر یا بیانه بر حجر برای چیه؟ اصلا هدف این کار چیه؟ برای چی تو شهر میچرخونندش؟ که ایها الناس بدانید این مفلس است، باش معامله نکنید. حالا اگر یک کسی با اینکه این را فهمید باش معامله کرد، این خواهی منیش اینه که یعنی خودش مال خودشو تلف کرده دیگه. و دیروزم گفتم اگر که این بابا رو تو شهر چرخوندند که این مفلسه، شما نشنیدی یا ندیدی، اون دیگه تقصیر شماست، نمیتونی بگی من جاهل بودم. این راجع به فرمایش شیخ طوسی. و اما علامه حلی، علامه حلی تو کتاب تذکره فرمود که اگر کسی چیزی را به مفلس بفروشد، علامه حلی فرمود که تصرفات بر ذمه صحیحه، یعنی اگر بخواد به عین مال بفروشه اون اشکال داره ولی به ذمه طوری نیست. بعدم مثال زد، گفت که من باع طعاماً سلفاً، سلفاً بخواد چیزی رو بفروشد، یعنی اینکه یه آقای برشکسته چیزی را سلف بفروشه، الانم گندمی در کار نیست ولی میگه گندم 2 سال دیگه رو من الان به شما میفروشم، پولشم الان میخواد بگیره. با اطعامن سلفن صحه، بیش درسته و ثبت فی ذمتهی، ذمش بدهکاری که 2 سال دیگه گندم را بدهد. بعدم فرمود که و بایع خیار فسخ ندارد، و بایع خیار فسخ ندارد. این که میگه بایع خیار فسخ نداره علل قاعده، اینجا گفته بایع، ولی بایع بگیم یعنی مشتری خیار فسخ نداره، نه بایع. معنا نداره که بگیم بایع خیار فسخ داره یا نه. من که ورشکستم، من بیام 1 تن گندم 2 سال دیگه را الان به شما بفروشم، من بایعم. بایع که معنا نداره که بیم خیار داره یا خیار نداره. مشتری که این گندم رو خرید، وقتی به فهم من ورشکست بودم، آیا مشتری خیار داره یا مشتری خیار نداره؟ پس این که حالا عبارت اشکال عبارتیه، این که علامه حلی فرموده بایع خیار فسخ نداره، باید بگیم مشتری خیار فسخ داره یا نداره. بستر مشتری یا نه بایع. بله؟ نه اینجوری مثال زدم، بینید گفتم که آقای مفلس باع سلفن، مفلس باع سلفن، یعنی من مفلس 1 تن گندم را به شما فروختم که 1 سال دیگه به شما گندم بدم، ولی پولشو الان میخوام بگیرم. من میشم بایع، شما مشتری. شما خیار داری یا ندارید؟ نه بایع. میرسم. خب بعد علامه حلی فرموده بود که فرقی هم نمی کنه که بین عالم و جاهل، یعنی شما عالم باشید که من ورشکستم، یا جاهل باشید، در هر دو صورت شما خیار ندارید. چرا شما خیار ندارید؟ به خاطر اینکه شما با یه تحقیق میکردی که ببینیم من که دارم اینو به شما میفروشم مفلس هستم یا نیستم. همون که قبلا گفتم، گفتم تو قانون یونان میگفت که دزدی جایزه. چرا قانونش میگفت که دزدی جایزه؟ میگفت که شما خودت مال خود حفظ نکردی، اون که برد که تقصیر نداشت، دیدی مالی هست صاحبش هم مالش برش مهم نیست، مالو برده. هر کسی خودش مسئول حفظ اموال خودشه. شما باید مال خودتو حفظ میکردی، مالتو دست من نمیدادی، با من معامله نمیکردی که من ورشکستم. اینکه شما با من معامله کردی، خودت به خودت ضرر زدی. گذاشته بله. خب بله، خب بلدی منم این که میدارم میگم قانون یونان، بخاطر اینکه میدونم کل دنیا بر خلاف اینه دیگه، به همین خاطر دارم میگم که قانون یونان. بله خب الان هیچ کجای دنیا کسی این حرف رو نمیپذیره، ولی اصل این که میگفت که دزد ضامن نیست، چی تو ذهن قانون گذار یونان بود؟ بر چی این حرف رو زد؟ تو ذهنش این بودا که هر کسی مسئول حفظ اموال خودشه. اگر کسی مالشو دوز برد، خودش کوتاهی کرده، مالشو نگه نداشته، اینو میخواسته بگه. خب این فرمایش علامه حلی. و اما حالا اشکال این فرمایش علامه حلی، اولا اینکه علامه حلی داره بحث میکنه که آیا مشتری خیار دارد یا مشتری خیار ندارد. این خیار چه خیاریه؟ این خیار اصلا یعنی چی؟ آیا خیار غبن یا خیار عیب یا خیار مجلس؟ این چه خیاریه؟ این که روشنه که مرادش از این خیار باید یا خیار غبن باشه یا خیار عیب، خیار دیگه ای معنا نداره. درست، این که میگه که مشتری خیار دارد یا ندارد، چه خیاری را داره میگه؟ یا قبنه یا عیب، خیار دیگه که مثلا معنا نداره. اما حالا خیار قبن و عیب، خیار قبنم که اینجا معلومه جاش نیست. خیار قبن منش این بود که کسی چیزی رو گرون بخره، یعنی قیمت متعادل این نباشه، اینو میگن خیار قبن. در حالی که اینجا بحث ما اینه که این آقا با کسی معامله کرده که اون کس قابل اعتماد نیست و شکست است. این که به معنی گرون فروختن و ارزون خریدن این حرفا که نه، درست؟ قبل این بود که گرون بخرد یا مثلا مال خودش خیلی ارزون بفروشد، اینو میگن قبل. در ما نهنفی بستری اینها که با یه آدمی معامله کردیم که آدم قابل اعتماد نیست، اینه که نمیگن خیار قبن. پس خیار قبن که نشد، روشن. و اما خیارش آیه خیار عیبه یا نه؟ خیار عیبم این بود که یعنی مبیع سالم نباشد، این معنی خیار عیبه دیگه. تخم مرغ معیوبه، این وسیله برقی خریده معیوبه، اینو میگن خیار عیب. با یه آدمی که ورشکسته است معامله بکنیم، این کالا که هیچ عیبی نداره که، بلذا خیار عیبم نیست، روشنه. خیارات دیگه هم که معلومه مثلا ربطی به بحث نداره. پس این یعنی چی که علامه حلی یا شیخ طوسی اینا اصلا دارن بحث میکنن که خیار داریم یا خیار نداریم؟ نه چون مجلس اینا که اصلا بحثی نداری. الا ان یقال، این ای توجیه که عرض میکنم تو مکاسب، نمیدونم یادتونه یا نه، شیخ میفرمود که شهید در لومعه گفته خیارات 14 تاست، تازه کم گفته. و من شیخ مثل بقیه میگیم خیارات 7 تاست و این 7 از اون 14 تا بیشتر میشه، درست؟ این تو خیارات بود دیگه. علامه حلی تو بحث خیار عیب گفته بود که یک اصلی در معاملات داریم به نام اصالت و سلامه. اصل اینه که هر چیزی سالم باشه. این کارتونی که میخریم که یه جنسی توش هست، اصل بران است که اون چی که توش سالمه. این فرمایش علامه حلی بود. میشه یه اینجور اصل دیگه ما درست کنیم، بگیم که یک اصل در هر معامله اینه که هر کس میاد تو بازار معامله بکنه، اصل بر اینه که لایق معامله است، لیاقت معامله داره. به عبارت دیگه بگیم اصل اهلیت متعاقدین است للمعامله. یه اصل اینجوری میشه درست کرد دیگه، یه امر عرفیه، یه امر عقلاییه. هر کسی که میاد یه چیزی را مثلا میخواد بفروشه، داره اصل اینه که ندزدیده، مال خودشه. اصل اینه که حالی که داره معامله میکنه پولم دارد که معامله بکنه، مخصوصا تو معاملات حقیرا، تو معاملات مثلا یه پفک میخواد بخره، داره سبزی بخره، ابتداعا نمیگن ببینیم پول داری که اومدی یا نه، اینه کسی نمیگه. اگر این حرفو بپذیره کسی از من که اصل در معاملات آن است که متعاقدین لیاقت معامله رو دارن، اهلیت معامله رو دارن، اون موقع در ما نحنفی این اصل تخلف شده، در ما نحنفی این اصل تخلف شد. این آقا اومد گندمی را فروخت که خودش مفلسه و مفلس اهلیت اینجور معامله را ندارد. اگر این رو کسی بپذیره و این خیار درست میشه، به الا اصلا بچه بر این خیار نیست دیگه. این نکته اول. چرا دیگه؟ خب بس همینه دیگه، میگیم وقتی شما میدونید آیا یکی از اصول معامله اینه که متعاقده این اهلیت داشته باشن یا نه، و اینجا الان اون طرف اهلیت رو نداره، خیار دارد یا ندارد؟ با نمیخوام بگم خیار دارد یا ندارد، میخوام بگم این خیاره چی چیه؟ شرط ارتکازی. بله دیگه، بله. اینم مطلب اول. مطلب دوم راجع به این فرمایش علامه حلی اینه که این بزرگوار یه اشاره کرد، گفتم که حالا میاد، این اینه که حالا میخوام عرض کنم. ببینید بحث درباره این بود که بیع سلم، این محل بحث بود دیگه. من ورشکسته یه تن گندم به شما میفروشم که یه سال دیگه به شما گندم بدم. اینجا میخوایم ببینیم این معامله صحیحه یا باطله و خیار داره یا نداره. اگر که الان شما پول این معامله رو نقد ندهید، که گفتیم علامه حلی هم که فرموده بایه غلط مشتری بایه بگیم دیگه، درست؟ اگه شما پول نقد ندادید به من، که خب معامله که باطله، علاوه بر این که باطله یک گناه هم کردید، یعنی این اینه که یه غیبت کردید. چجور غیبت گناهه؟ اینم یه گناهیه. در معامله سلم اگر قبض سمن فل مجلس انجام نشود تکلیفا گناهه، یعنی یه گناه کردید، معاملن باطله. این در صورتی که سمن قبض نشود. و اما اگر که سمن قبض بشود، یعنی شما پول دادید منم پول گرفتم، اینجا وقتی که من پول گرفتم، اینکه علامه حلی یا بعدم جامع المقاصد اینا میگن که اگر که اون آقا ان وجد عین ماله فهو احق به، یا حدیثی که اختصاص رو میگه، که اینم یه حدیث هم داره، کسی که با مفلس معامله میکنه اگر که عین مال خودش را پیدا کرد، عین مالش رو برمیداره، حقم هست، یعنی تقسیمم نمیشه بین بقیه طلبکارا. این جوابش اینه که عین مال به ثمن صدق نمیکنه. فرضمون بس درباره معامله سلمه، سلم که عین مال که گندم که یه سال دیگه است، اون که فعلا در کار نیست. حرف سر اینه که پولی که شما دادید به من، شما پولتون دادید به مفلس، پول که بهش نمیگوین عین مال. خب بله همیشه پول نیست، اما خب معمولا ثمن رو بهش نمیگن، ثمن رو بهش میگوین که مثلا فرض کنید مال، اما عین مال نمیگن، عین مال شی خارجیه. کلمه ثمن معمولا نقدین طلا و نقره و پول و اینجور چیزاست، به اینها هم کسی عین نمیگوید. پس اینا مثلا معنا نداره که بگی که اون حدیثی که میگوید من بجد عین مالی اینجا اصلا نیست. ثمن هم هیچ وقت عین نیست، ثمن همیشه کلیه. اونی که عینه مبیعه، نه ثمن. کسی که نمیگه مثلا من این گندم میفروشم به این پول، که به این پول که نمیگه، میگه به 100 تومن، یعنی کلی میفروشند. بله من بگم بله اونم کلیه، بله اون که فعلا محل بحث نیست. اینم تا اینجا، بله این تا اینجا راجبه کلام علامه حل نفهمیده. میتونه تصرف بکنه. همین که این پول را گرفت، این پول وقت میشه متعلق حق طلبکارا، این پولی که میگیره دا میشه مال اونا. آره دی، همیشه پولی که در معامله صرف و سلام و اینجور چیز هاست به نفع طلبکارا میشه. نخیر، معامله که درسته دیگه، پول گرفت، من مفلس، من مفلس گندمو به شما فروختم. خواهش. و اما بیان جامع المقاصد. بین جامع المقاصد که به قول شیخ انصاری میگفت سنی به المحقق، اصلا محقق با محقق ثانی شد دوتا، قبل یه محقق داشتیم اینم شد دومش. جامع المقاصد میدونید که شرح کتاب قواعد علامه حلیه. بعد توی این عبارت جامع المقاصد، جامع المقاصد اومد گفت که علامه حلی یک بار به صورت جزمی گفتست که معامله صحیح، خیاریم در کار نیست. 3-4 صفحه بعد پشیمان شد و مردد شد. اینه جامع المقاصد اینجوری فرمود دیگه. ببینید این عبارت جامع المقاصد و علامه حلی، جلد 5 صفحه 230. علامه حلی فرموده که لیس للبایع الفسخ و این کان جاهلا، بایع خیار فسخ ندارد، چه عالم باشه چه جاهل باشه. لیس للبایع الفسخ، این صفحه 230. صفحه 238 یعنی 8 صفحه بعد علامه حلی فرموده که و یصبر من باعه بعد الهجر بالثمن ان کان عالما، کسی که عالم بود و به این آقای مفلس چیزی فروخ، اون که هیچی، باید سر کاسه چه کنم بشینه به امید خدا. و یحتمل فی الجاهل بالهجر از ضرب و الاختصاص و صبر، اما اگر کسی جاهل بود احتمال ضرب، ضرب یعنی با بقیه طلبکارا مثل هم، یا اختصاص به این مالش که این مالش رو برداره، یا اینکه صبر کنه تا یا آقا وضعش خوب بشه پولشو بدهد. جامع المقاصد میگه که، جامع المقاصد میگه قد سبق فی کلامه انه لیس للبایع الفسخ و این کان جاهلا و هنا رجع الى تردد عن الجزم و احتمل سلاست امور. قبلا 8 صفحه قبل علامه حلی به صورت جزمی فرمود که خیاری در کار نیست، اینجا داره میگوید خیار هست، احتمال خیار هست. اول جزمی چیزی رو گفت، بعدم پشیمان شده. این فرمایشه، یعنی این فهم جامع المقاصد از کلام علامه حلی. من تصور میکنم که ظاهرن جامع المقاصد درست کلام علامه حلی رو متوجه نشده و علامه حلی درست داره میگوید، هم اونجایی که جزمن گفت که خیاری در کار نیست و هم اینجایی که داره میگوید که احتمالاً خیار هست. اینو دو تا مسئله است نه یه مسئله. ببینید اون صفحه 230 که علامه حلی میگه خیاری در کار نیست، لیس للبایع الفسخ و ان کان جاهلا، گفتم که کلمه بایع که به معنی مشتریه، یعنی که عرض کردم بینی اینجا بحث علامه حلی بحث سلمه، بفرماد که ان کان المورد فی الذمه فیسه کما لبش ترا فی الذمه او با سلمن او با سلمن او اقترز ولیس للبای الفسخ. این که میگه بای حق فسخ نداره، بای خیار نداره، این سلم را داره میگه. علتش هم روشنه، حرف علامه حلی هم کاملا صحیحه. کسی که یه چیزی رو فروخت سلمن، تو سلم که الان جنسی در کار نیست، مال یه سال دیگه است، پولش الان میخواد بگیره، خیار بر چی اینجا هستم؟ بچی نداره که. خیار وقتیه که یه سال دیگه برسه، این آقا گندمو که میخواد تحویل بده، گندم اونجوری که گفته بودن نبود، معیوب شد، یک سال دیگه است. پس الان خیاری در کار نیست. پس اینجا که علامه حلی جزمن میگوید خیاری نیست، سلم را داره میگه. هشت صفحه بعد که میگوید یحتمل خیار باشه، یحتمل صبر، یحتمل ضرب، سلمو نمیگه، معاملات معمولی رو داره میگه. ببینید میفرماد که و یصبرو من باعه بعد الحجر بالثمن ان کان عالما و یحتمل فی الجاهل فلان. این که من باعه بعد الحجر، این من باعه بعد الحجر، این که سلم نیست، این بیع معمولی رو داره میگه. پس اون جایی که داره میگه خیاری نیست، سلمو میگه که درستم گفته. اینجایی که میگوی از سه بچ احتمال دارد غیر سلم رو داره میگه، اینم که درسته. این اشکال اول که یعنی ظاهرا جامع المقاصد، این تفاوت این دوتا عبارت رو در نظر نگرفت. نکته بعدی هم اینه که بین علامه حلی داره میفرماید که و این کان المورد فی الذمه، اگر که کسی فی الذمه چیزی را بخره یا بفروشه، نسبت به مفلس ها، نسبت به شکسته، این کان المورد فی الذمه. جامع المقاصد این محقق کرکی با اینکه خودش عربه، علامه حلی هم خب عرب بوده دیگه، حالا این عجیب، ببینید ایشون میگه که لو قال بین کان المورد و از ذمت کان افسح. علامه حلی داره میفرماید که ان کان المورد فی الذمه، محقق کرکی میگه این فیر بردارید بهتره، بهتر آن است که لو قال، اگر میگفت این کان المورد از ذمه کان افسه، بهتر اینه که این فی باشه یا نباشه. بین علامه حلی اینجوری فرمود اگر کسی چیزی را فی ذمه بفروشد یا فی ذمه بخره، یعنی چی؟ یعنی مثلا من میگم این فرش را به شما میفروشم به 1,000,000 تومان، نه این 1,000,000 تومان، به گردن شما 1,000,000، به گردن شما. جامع المقاصد میگه که فی رو بردارید بهتره، بگویید که ان کان المورد از ذمه. آدم چیزی رو که معامله میکنه و شخصی نباشه، کلی باشه، ذمه رو خرید و فروش میکنند یا فی ذمه خرید و فروش میکنند؟ فزمه. کسی که گردن خودش نمیفروشه که، اما به گردن خودش میفروشه، یعنی همونی که علامه حلی فرمود درسته. قبلا هم اون کلام آقای مدرس افغانی رو نقل کرده بودم دیگه، خدا رحمتش کنه، میفرمود که اگر تو کتاب درس که میداد یه جا یه اشتباه پیدا میشد، میگفت اینجا آخر شب بوده، خوابش میومده، گفته اینو بنویسم و بخوابم، اشتباه شده. بعد اگر تو یه صفحه دوتا اشتباه پیدا می شد، می گفت که اینجوری که می نوشته با زنش دعواش بوده. دو تا اشتباه کرد. اگر توی یه صفحه سه تا اشتباه پیدا میشد میگفت که اینجوری که مینوشته جنوب بوده. بعد میگفت که اینه جالب بود، میگفت که من روز قیامت پای این حرفم وای میسم. خلاصه حالا اینجا دو تا اشتباه توی این بحث تو فرمایش جامع المقاصد بود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.